دنبال بیمه هستی؟
آره، بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
روز بخیر شما عزیزان، شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید. موج اف ام 94 نشانی رادیو تهران در فضای مجازی رادیو تهران پلاس هست. خیلی ممنونیم از همراهیتون. برنامه زنده و مستقیم بازار تهران تقدیم شما میشه در این لحظه.
بازار تهران.
خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم خوب باشین. من امیدی هستم. شنبه 18 بهمن 1404 همراه با همکارانم میزبانتونیم در مجله اقتصادی رادیو تهران بازار تهران. امروز هم با بخشای مختلفی در بازار تهران مرتبط با اقتصاد همراه شماییم. اخبار اقتصادی رو با امیر ملک‌زاده مرور خواهیم کرد. میزبان آقای فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بانکداران مواد غذایی تهران خواهیم بود. و بازار پرنوسان رمز ارزها رو با سعید دبیری فر بررسی میکنیم. برای ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. خب منتظر برقراری ارتباط با امیر ملک‌زاده عزیز هستیم تا اخبار روز رو مرور کنیم، اما پیشترش من نگاهی بندازم به وضعیت قیمت جهانی طلا، اگر اینترنت یاری بکنه که ظاهراً چون این بنایی نداره. ولی دقایق قبل که نگاه می‌کردم در بازار داخل به نظر می‌رسید که اندکی ثبات به وجود اومده در مورد طلای 18 عیار. حدود 19 میلیون تومان قیمت معامله بود، حالا گاهی وقتا کمی پایین تر و گاهی وقتا کمی بالاتر. اینکه روند به چه شکلی خواهد بود خب هم بستگی به قیمت جهانی داره، هم قیمت ارز، و از طرفی قیمت ارز هم خب خیلی وقتا وابسته است به اتفاقاتی که در عرصه سیاست روی میده. همه اینها قابل تحلیل. امیدوارم بتونیم در برنامه بازار تهران به این موضوعات بپردازیم. آقای ملک‌زاده سلام، خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما امیدی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. بفرمایید از خبرهای امروز قربان.
ممنونم. خبرهای امروز رو با صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی در مورد کالاهای اساسی آغاز می‌کنیم که گفته قیمت مواد غذایی در ماه رمضان تغییر نمی‌کنه. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که برای ماه مبارک رمضان قیمت مواد غذایی تغییر نمی‌کنه و قیمت خرید تضمینی گندم هم به زودی اصلاح میشه. ذخایر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تا پایان روز چهارشنبه هفته گذشته یعنی 15 بهمن ماه بالای 1,000,000 تن نهاد عرضه شده و 160,000 تن کالا هم معامله شده. لذا مشکلی در زمینه کالاهای اساسی نداریم، اما مشکل کمبودی نقدینگی خریداران وجود داره. همچنین آقای نوری قزلجو گفتن که هیچ مشکلی در خصوص ذخایر کالاهای اساسی و مواد غذایی نداریم و انشالله نخواهیم داشت. در مورد بخش دیگری صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی هم یه صحبتی من داشته باشم که گفتن که ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شده. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مازاد تولید تخم مرغ در کشور اعلام کرد که با کاهش قیمت‌ها ممنوعیت صادرات این محصول لغو شده و برنامه دولت حرکت به سمت آزادسازی تدریجی صادرات و واردات سایر اقلام کشاورزیه. خبر بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم برای کشاورزان، روستاییان و عشایره. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از پرداخت عیدی مستمری بگیران این صندوق تا پیش از دهم اسفند ماه خبر داد و اعلام کرد که امسال با اعمال ضریب مناسب مبلغ عیدی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت و رقم نهایی اون پس از نهایی شدن در روزهای آینده اعلام میشه. به ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه در حال حاضر حدود 240,000 مستمری بگیر تحت پوشش این صندوق داریم، گفته که در تلاش هستیم امسال مبلغ عیدی مستمری بگیران این صندوق رو نسبت به سال گذشته و با اعمال ضریب مناسبی پرداخت بکنیم. در خبر دیگه مربوط میشه به قیمت مرغ که حالا توی روزهای گذشته یک ثبات رو ما در بازار شاهدش بودیم. بر اساس جدیدترین نرخ‌های اعلام شده در بازار مواد پروتئینی، قیمت هر کیلوگرم ران مرغ بدون پوست 284,000 تومان تعیین شده. همچنین ران مرغ با پوست کمر به ازای هر کیلوگرم با قیمت 195,000 تومان عرضه میشه. سینه مرغ بدون پوست هم برای هر کیلوگرم با قیمت 367,000 تومان به فروش میرسه. رئیس شورای دام گفته که قیمت گوشت در آستانه ماه مبارک رمضان متعادل تر میشه. این هم در ادامه خبر قبلی هست که مربوط میشه به صحبت‌های در واقع رئیس شورای تامین دام در مورد قیمت گوشت برای ماه مبارک رمضان. بررسی‌ها نشون میده که همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان، سیاست‌های تنظیم بازار و افزایش حجم عرضه اثر خودش رو بر روی قیمت‌ها گذاشته و مسیر بازار به سمت تعادل سوق داده شده. فعالان این حوزه از بهبود شرایط تامین دام و گوشت خبر میدن، موضوعی که میتونه نقش مهمی در کاهش التهاب‌های قیمتی ایجاد بکنه. رئیس شورای تامین دام کشور گفته که از اواسط هفته گذشته کاهش قیمت‌ها هم در بخش دام و هم در بخش بازار گوشت آغاز شده و این روند همچنان ادامه داره. در حال حاضر قیمت دام وارداتی سبک در محدوده 450,000 تومان و دام سنگی یعنی گوساله حدود 400,000 تومان. اقدامات خوبی در حوزه واردات گوشت منجمد در حال انجامه و بخشی از این محموله های وارد شده و بخشی دیگری در مسیر ورود قرار دارن. با در واقع تداوم روند فعلی تامین و عرضه پیش بینی میشه که در هفته های آینده و همزمان با ماه مبارک رمضان بازار گوشت با سبدی متنوع، پرحجم و قیمت های متعادل تری مواجه بشه. خبر بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به نرخ تسعیر ارز. اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم از سوی دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی کالاهای اساسی و نهادهای دامی از تاریخ 10/10/1404 تا پایان سال 1404 همچنان بر مبنای عرض نرخ ترجیحی 28500 تومان محاسبه خواهد شد. خبر پایانی که طبق معمول روزهای گذشته میتونیم بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به قیمت طلا و وضعیت بازار سرمایه. با توجه به رخدادهای سیاسی اتفاق افتاده قیمت طلا امروز کاهشی شده. بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، طلای 18 عیار در ابتدای معاملات امروز 18,606,000 تومان قیمت خود. همچنین قیمت سکه طرح جدید هم با کاهش مواجه شده و به 194 میلیون تومان رسیده. در مورد اونس جهانی طلا هم که دیروز در واقع معاملاتش تموم شد بر اساس آخرین در واقع تعطیلات آخر هفته میلادی که در محدوده 4954 دلار بسته شده دیروز اونس جهانی، در مقابل افت قیمت طلا این طرف بورس امروز روز سبزی رو در واقع پشت سر داره میذاره. در حال حاضر شاخص کل بیش از 100 هزار واحد رشد کرده و در حال حاضر در محدوده 4,163,000 واحد ایستاده. 95% از سهام بازار مثبت هستن و 425 نماد هم دارای صفحه خرید هستن. حالا در مورد ادامه قیمت، این که در ادامه قیمت طلا به چه سمتی خواهد رفت، باید منتظر باشیم که قیمت دلار هم تعیین بشه، ولی خب احتمالاً با توجه به رخدادهای سیاسی که وجود داره و کاهش تنش‌ها، این احتمال وجود داره که دلار همچنان یک روند خونسا یا نزولی رو داشته باشه و قیمت طلا هم به نظر میسه که امروز و حداقل ما توی این در واقع هول و هوش انشالله داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم امیر ملک‌زاده. اگه نکته‌ای هست در پایان بفرمایید.
نه خیلی ممنونم، باز اگر شما هم سوال خاصی داشتید من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدارتون.
ده و 12 دقیقه است. بازار تهران رو میشنوید. برای ارتباط با ما میتونید پیامک ارسال کنید به شماره 30094. خبری را به نقل از وزیر نیرو با شما در میون بذارم که اشاره کردن مصرف آب و برق در کشور کاهشیه و با وجود اینکه هنوز در فصل بارش قرار داریم و پیش رو فصل بهار هست، نیاز به مدیریت مصرف آب و برق همچنان به طور جدی احساس میشه و در دستور کار جای تشکر داره از اونهایی که به همراهی کردن برای این کاهش مصرف و امیدواریم بارش ها هم به مقداری باشه که نیازهای کشور رو پوشش بده. با نزدیک شدن به پایان سال، مباحث در مورد دستمزد کارگران در سال آینده داغ. در همین رابطه آقای باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان تهران همراه ما هستند. سلام آقای باقری، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای مسئله عرض سلام و سلام خدمت شما و دستاندرکاران برنامه، همچنین کارگران و کشاورزان و بازنشستگان سراسر کشور، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه خبر از مزد در شورای عالی کار؟
خدمت هستم. فعلا شورای عالی کار که مستقیم وارد موضوع دستمزد هنوز نشده، فقط یک مصوبه داشتیم در یک ماه قبل که کمیته دستمزد تشکیل بشه و هزینه های زندگی به تبع اون حساب بشه و فعلا در جلسات کمیته مزد کشور با حضور شرکای اجتماعی، بخش دولت شامل وزارت اقتصاد و سمت و وزارت کار و گروه کار سرمایه و کارگری مشغول جمع‌آوری آمار به لحاظ تعداد شاغلین، تعداد کارگاه ها، تعداد بازنشستگان، میزان سطح حقوق ها و بعد خانوار و غیره، اینها آمارهایی هستش که باید داشته باشیم و چون ملاک ما هم دی به دی هر سال هست و نرخ تورم دی ما هم به تازگی اعلام شده، در دستور کار کمیته قرار گرفته که انشالله این هفته با حضور نماینده وزارت اقتصاد تبعات ارز ترجیحی و این افزایش قیمتش بر هزینه‌های زندگی کارگران به صورت رسمی به کمیته اعلام بشه و بعد با تورم دی ماه جمع بشه و این عدد نهایی بشه برای ارسال به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران.
بله، و پیش بینیتون چیه و اونچه که حالا به حال به گوش میرسه از نهادهایی که تصمیم ساز هستن و تصمیم گیر هستن در این خصوص؟
وزارت کار تقریبا روند خوبی رو پیش رو گرفته، مثل سال گذشته روند جلسات مبتنی بر گفتگوی سه جانبه هستش و مشکلی به این لحاظ نداریم. اما خب امسال یک واقعا سال خاصی با توجه به این افزایشات بی‌رویه قیمت کالاها و صرفی این بحث ارز ترجیحی که دوباره یک افزایش قیمت ناگهانی رو بر سبد هزینه تحمیل کرد. اینها در کنار هم سال سختی رو برای تصمیم گیری پیش رو داریم. ما خب خدمتتون عرض می‌کنم فعلا هم در حال جمع‌بندی هستیم.
بله. گفتین سال گذشته مشکل خاصی نبود؟
سال گذشته هم روی جمع‌بندی سبد خب 23 میلیون و 400 هزار تومان ما سبد رو نهایی کردیم. در شورای عالی کارم نهایتاً یک عدد 13 میلیون تومانی به عنوان دستمزد کارگران با بعد خانواده 3.3 تصویب شد. تقریباً 70% هزینه‌های خانواده رو پوشش می‌داد. امسال هم امیدوارم که بتوانیم با توجه به این مشکلات اقتصادی که وجود داره یک بخش اعظمی از این سبد رو بتونیم از طریق دستمزد جبران بکنیم.
13 میلیون 70% خانواده رو پوشش می‌داد به نظرتون؟
ما بحث دهک چهارم هزینه های خانوار و هزینه حداقلی زندگی اینطوری نیستش که حالا در داخل این سبد به حقیقت رفاهیات اینها هم وجود داشته باشه. ببین بحث حداقل های زندگی ما در شورای عالی کار تصویب میکنیم، اما بر اساس نظامات مزدی سایر سطوح و مناسبات خود کارگاه دستمزد باید بالاتر از اینها باشه. اما ما به لحاظ وظیفه قانونی در کل کشور عددی رو تعیین میکنیم که هیچ کارفرمایی حق نداره کمتر از اون رو پرداخت کنه. یعنی ما حدود
همون هم که آخه شما فهمیدین 23 بوده بعد 13 شده در نهایت، درسته؟
بله درسته. شورای عالی کار توی این سالها نتونست این شکافی که به وجود اومده توی سالهای گذشته بعضا سرکوب دستمزدی وجود داشته و این فاصله انقدر زیاد شده که پارسال علارغم اینکه حدود 5-6% بالاتر از تورم دستمزد تعیین شد بازم این فاصله زیاد بود. به هر حال این روند باید حداقل 5 تا 10 سال ادامه داشته باشه و بالاتر از تورم حداقل 10% بالاتر از تورم دستمزد تعیین بشه تا بتونه این فاصله که در سالهای گذشته بوده رو بتونه تقریبا جبران بکنه. به هر حال همیشه
دستمزد کارگرا تازه 10 سال بعد منتظر بمونن. اگر این روند پذیرفته بشه بعد از 10 سال میشه امیدوار بود تازه اگه تورم از این بیشتر نشه آره تقریبا جبران بشه.
ببینید همیشه اول هزینه های زندگی یک عدد بزرگی است که امسال هم خیلی بزرگتر شده. اون 23 میلیون یک عدد عجیب و غریبی امسال در اومده که تورم هر سال به اون هزینه های زندگی که عدد بزرگ است میخوره، اما اون درصدی که مرکز آمار اعلام کنه روی اون عدد کوچیکه که هزینه حقوق کارگران هست میخوره. یعنی شما همین امسال هم این عدد رو روی 13 تومن بزنی به هر حال این مقایسه این در حقیقت تفاوت پایه و صرفی دلاری سازی قیمت ها و ریالی موندن حقوق کارگران دو تا مبنایی هستش که به لحاظ ساختاری ما رو انقدر عقب انداخته در حقیقت به دنبال هزینه های زندگی باید بدونیم که ما هر چقدر در شورای عالی کار دستمزد بزرگتری تصویب کنیم این عدد نمی‌رسیم، مگر اینکه دولت در سایر قسمت ها در بحث تثبیت قیمت های کالا اینها احتمال ویژه‌ای داشته باشه که هر چقدر ما در حقیقت در شورای عالی کار تلاش بکنیم تجربهشون داره که نمی‌رسیم و با
پس بهتر تلاش نکنیم دیگه.
نه با استدلالی که برها دولتی ها دارن همواره وزارت سمت اینها معتقدن که دستمزد تورم زاست بر جلوی افزایش ایستادگی میکنن و همین سالهای قبل که ما افزایش 50% داشتیم و مرکز آمار آمارهاش نشون میده که اشتغال بالا رفت بیکاری کم شد و اینها رو نادیده میگیرن و همواره در یک جنگ نابرابر مجبوریم که تن بدیم به این دستمزدی که تصویب شد.
بله کارگرها البته مجبورن تن بدن به این دستمزدی که تصویب میشه. حالا برای امسال همون 23 پارسالو حداقل نمیتونید به سرانجامی برسونید؟
حالا شما بالاتر از این هست. به هر حال شروع مذاکرات گروه کارگری با اعداد ارقامی میره و همیشه حرف ما این بوده که هزینه های زندگی باید تعیین بشه. این قانون در ماده 41 تصریح داره و تکلیفی هم هست، یعنی قاعده عامره در قانون کار است و تکلیف کرده که کارفرمان باید به اندازه مزد بدن که بتونه هزینه زندگی رو پوشش بده. اما خب نهایتا در سالهایی هم که ما مقاومت کردیم مستظر هستیم که به هر حال تصریح شده این دستمزد. حتی ما اگه امضا هم نکنیم جلسه رو ترک کردیم، دو طرف دولت و کارفرما تصویب رو موضوع رو تصویب کردن و امضا کردن و اجرا کردن و به هر حال الان خواست کارگران این هستش که تا پایان جلسات در میز مذاکره باقی بمونیم و بتونیم بعد تلاش خودمون رو بکنیم. به هر حال ما هم این رو دنبال میکنیم ببینیم تا چه حد میتونیم موفق بشیم.
نه خیلی مسئله مهمی، یعنی این که کارگران به قول شما پای میز مذاکره نتونن حرفشون رو بزنن، یا اگه حرفشون رو هم بزنن به جایی نرسه، دولت و نمایندگان کارفرما تصمیم بگیرن امضا کنن بگن همینی که هست برید اجرا بکنید. خب این قاعدتا وقتی ما ببینیم یک تبعات اجتماعی ایجاد میشه گاهی وقتا مرتبط با مسائل اقتصادی در کشور، باید فکر کنیم که در پای میز مذاکره چه کردیم در برابر نماینده کارگران و چقدر حرفشون شنیده شده. از اونجایی که مطمئنم دوستان در دولت دکتر پزشکیان تمایل دارن که بشنون حرف مردم رو و بخش مهمی از مردم همین کارگران هستن، چقدر خوبه که تو همون جلسات که خیلی جمع و جور داره برگزار میشه بشنوید دیگه، حرف نمایندگان کارگران حداقل بشنوید، خواسته های حداقلیشون هم هست. فکر میکنم خیلی قرار نیست اتفاق عجیب غریبی بیفته که این مزد اندک رو باز بخواین کمتر و کمتر کنن. متشکرم از شما آقای باقری، امیدوارم خوش خبر باشید برای کارگران در آینده.
ممنون از شما که فرصت میدید که کارگران صدا داشته باشن.
متشکرم. عضو کمیته مزد شورای عالی کار و عضو کانونهای شورای اسلامی کار استان تهران همراه ما بودن. بیش از 3000 مسکن کارگری و کارمندی افتتاح می شود. صحبت های دبیر رویدادهای دهه فجر وزارت کار رو در این رابطه بشنوید.
ما امروز افتتاح و بهره برداری از 3090 واحد مسکن کارگری، کارمندی، مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را در قالب 20 شرکت تعاونی در 11 استان کشور به صورت همزمان در واقع افتتاح میکنیم و به اعضای محترم شرکت توانی مسکن تحویل میشه در استان ها.
چه کسانی هستن مشمولین این مسکن؟
مشمولین این مسکن کارمندان دستگاه های اداری هستن، کارگران های شرکت ها هستن و دو طرح هم در واقع طرح های مسکن مهر باقی مونده از قبل هست و 5 طرح هم مربوط به نهضت ملی مسکن هست که با هزینه تمام شده 52,530 میلیارد ریال در واقع این طرح ها به بهره برداری رسیدن که اگه ما در واقع به 3090 طرح تقسیم بکنیم، هر طرح مسکن ما یک حدود 1,700,000,000 تومان در واقع برآورده هزینه شده که اگه باز ما میانگین 100 متر غیر مفید برای هر مسکن در نظر بگیریم، تقریبا متر 17 میلیون تومان این مسکن ها برای اعضاشون تموم شده.
و حالا بشنویم از آنچه در بازار اقلام اساسی میگذرد. آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران. سلام، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام از ادب دارم جناب آقای امیدی، روزتون بخیر باشه. همچنین سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب بازار تهران، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای فرهادی. چه خبر از بازار؟
بازار در حال حاضر تقریبا از اون حالت افزایش سودی قیمت‌هایی که بود یه استوپی کرده و در حال حاضر با توجه به حالا توزیعی که داره صورت میگیره و وارداتی که تو بازار برنج‌های داخلی، برنج‌های خارجی صورت گرفته و توزیع از طریق شبکه رسمی که داره صورت میگیره، تقریبا یه وضعیت نسبی پیدا کرده نسبت به دو سه هفته اخیر.
بله، و اگه بخوایم حالا قلم به قلم کالاهای اساسی رو با هم دیگه مرور کنیم، چی باید بگیم؟
ببین، الان در حال حاضر با توجه به افزایش قیمتی که ما تو برنج داخلی داشتیم و حالا وارداتی که تو بحث برنج‌های خارجی بودش و صورت گرفت، الان توزیع دو داره شبکه هم اصناف هم فروشگاه زنجیری دارن توزیع میکنن، تقریبا یه مقداری قیمت‌ها رو تعدیل کرده و از اون قیمت‌هایی که داشت همینجوری هر روز افزایش پیدا میکرد نگرشون داشته و حالا کماکان یه مقداری تعدیل کرده. توی کالاهای دیگه هم با توجه به حالا تغییر نرخ از قضی که نسبت به حالا قیمت‌های قبل که بودن در حوزه حالا تون ماهی روب، اینا تاثیر خودشون رو گذاشتن و حالا با مصرف جدید روانه بازار شده و داره توزیع میشه. در حوزه کالای اساسی الحمدلله ما توی بحث دپو و موجودی کالاها مشکل خاصی رو توی این حوزه نداریم و توزیعی که داره صورت میگیره، ما حالا پیشبینیمون اینه که انشالله اون قیمت ها تعدیل پیدا کنه، یعنی به قیمت واقعی خودش برسه، اون حباب حل بشه انشالله.
در مورد برنج یه دوستی الان مدت هاست به ما پیغام میدن آقا برنج پاکستانی کجا توزیع میشه، میشه توضیح بدین در این رابطه چرا نیست برنج پاکستانی؟
ببین، برنج پاکستانی با توجه به اینی که ما هر سال ممنوعیت واردات برنج‌های وارداتی رو داشتیم در حدود 4 تا 5 ماه به خاطر برداشت برنج داخلی، امسال قرار بر این شد که ممنوعیت رو بردارن، ولی متاسفانه فقط از روی برنج هندی برداشتن، از برنج پاکستانی رو برنداشتن، یعنی همچنان ممنوعیتش برقرار شدش. این باعث شد که زمینش توی بازار کم بشه و این تأثیر گذاشت هم قیمت برنج داخلی هم برنج پاکستانی، خب افزایش قیمت پیدا کرد. الان در حال حاضر خود جهاد استان‌ها دارن توزیع رو شروع کردن، خود اتحادیه بنکداران هم داره با چهار تا اتحادیه همگنی که داره برنج پاکستانی رو توزیع میکنه، یعنی در آبان ماه برنج هندی بود و آذر ماه، الان از این ماه شروع کرده به توزیع برنج پاکستانی که داره اتفاق میفته. حالا انشالله این زنجیره یعنی توزیع گسترده داره میشه، اون موقع به هر حال میتونن مردم کالا رو تحویل بگیرن و برنج پاکستانی رو خریداری بکنن، قیمتش هم قیمت مناسبیه.
چقدر زمان میبره؟
ببین، ما الان در حال توزیع هستیم دیگه. ببین الان مثلا از این هفته کالاها میاد توی سوپرمارکت ها، کار با فروشگاه، اما برام خب فروشگاه زنجیره‌ای دارن دریافت میکنن توزیعشو. فکر کنم توی این هفته مردم بتونن دریافت کنن برنج پاکستانیشون.
بعد در مورد برنج من یادم میاد خود جناب علی هم پیشتر اشاره کرده بودین، متاسفانه یه سری تقلب در بازار وجود داشت به خصوص در مورد ترکیب برنج پاکستانی و ایرانی. الان هم این اتفاقه داره میفته یا اینکه جلوش گرفته شده؟
به این متاسفانه همچنان هستش این موضوع.
ای بابا،
با توجه اینکه خب قیمت برنج ایرانی خیلی افزایش پیدا کرده و برنج پاکستانی رو خب مخلوط میکنن با برنج ایرانی که حالا اون قیمتش رو بیارن پایین و حالا